بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، جلسه 77، صفحه 90، سطر 18، کتاب النکاح، استاد ابائی، 21/12/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
و تعتد ولب استرابت به ان لم تهیز و هی فی سن من تهیز فخمست و اربعون یومن و تعتد من الوفات به شهرین و خمست ایام. بحث درباره عده ازدواج موقت بود. اگر این که حیض بشود زن، بعضی گفتند دو حیض و بعضی گفتند دو طهر. الان صحبت سر این است که زن مسترابه باشد. زن مسترابه اون کسی است که در سن منتهیزه، سن منتهیز 50 در غیر سادات و 60 هست در سادات. در سن منتهیزه ولی حیض نمیشه. حالا که چرا حیض نمیشه؟ شاید به خاطر این که بارداره، حمل داره. چون نوعا زنهای حامله حیض نمیشن، مگر خیلی زن قویی باشه که ضمن این که حامله هست حیض بشه، یا این که شیر میده. زنهایی که شیر میدند نوعا حیض نمیشن، یا بعضیشون حیض میشن بعضیشون حیض نمیشن. خلاصه در سن منتهیزه و حیض نمیشه. این طور زن 45 روز عده نگه میداره. حالا آمدیم سر عده وفات. عده وفات میفرمایند اگر حره باشد، عده وفاتش 4 ماه و 10 روزه مطلقا، چه دائم باشد چه موقت باشد. اگر عمه باشد عده وفاتش عرض کنم 2 ماه و 5 روزه نصف حره است، باز مطلقا، چه دائم باشد چه موقت باشد. بعضی خلاف این گفتند، گفتن اگر که موقت باشه عده وفاتش 2 ماه و 5 روزه بعضی گفتن اگر موقت باشه و عمه باشه عده وفاتش 2 ماه و 5 روزه خلاصه چند قول در مسئله هست. یکی این که عده وفات 4 ماه و 10 روزه مال حره و 2 ماه و 5 روز مال عمه مطلقا، چه دائمه، چه عقد دائم باشه چه منقطعه باشه. قول دوم آن است که عده وفات در منقطعه 2 ماه و 5 روزه قول سوم این که اگر عمه باشد 2 ماه و 5 روز هر کدام از این اقوال روایاتی و دلایلی دارد که ما از رو میخونیم، که بحث های ریزی است که از رو خونده خواهد شد. یکی روایت زرار است، یکی حد باز به اصطلاح صحیحه زرار است، یکی روایت مرسله علی ابن ابی شعبه است. خلاصه این سه قول در مسئله وجود دارد. می فرماید بر این که ولو استرابت، و اگر زن مسترابه باشه به حمل، به این که حیض نشود و در سن منتهیز باشد. حالا حیض نشود گاهی به خاطر این که یه صدمه در رحمش پیدا میشه، اصلا حملم نداره اما حیض نمیشه، گاهی به خاطر حمله، گاهی به خاطر شیر دادنه. این زن چند روز عده نگه دارد؟ 45 یومن و هوه، یعنی این 25، این 45 روز موضع وفاق درباره زن مسترابه. و فرقی در او نیست بین حره و بین عمه، چه این زن مسترابه آزاد باشه و چه کنیز باشه. و عده نگه می دارد کی؟ زن مزدوجه منقطعه، زنی که به ازدواج منقطع و موقت آمده و عرض کنم که ازدواج کرد. بلا فرق فیه ما بین الحرت و این که در قصفیه ها باشه اب نداره، ولی فیه ما مثلا لم تهیز به خاطر آفت یا به خاطر عادت، علی حال این فیه ها باشه بهتره، ولی اگرم هر دو رو به ذکر بکنه به خاطر اون مسئله چیزه آفت و عادت. و تعتد بلال وفات و عده نگه می دارد زن منقطع مزدوجه به ازدواج انقطاعی از عده وفات چند روز به شهرین و خمسه ایام، دو ماه و پنج روز. ان کانت عمه، اگر کنیز باشه دو ماه و پنج روز عده نگه می دارد. و به ضعفها دو مقابل، یعنی چهار ماه و ده روز عده نگه می دارد اگر زن حره باشد. و مستند این دیگه مطلقاست، یعنی چه منقطع باشد چه چی دائمه باشد. مستند این که حره چهار ماه و ده روز و عمه دو ماه و پنج روز اخبار زیادی است، دلالت می کند بر این که عده عمه از وفات زوجش دو ماه و پنج روزه و حره یعنی آزاد دو مقابل اون من غیر فرقین. در اینجا فرق نگذاشتن به اصطلاح روایات و اخبار بین دوام و متعه. و تزید الامه هنا به خصوصها، در باره امه یک خصوصا هنا یعنی در صورتی که امه ازدواج متعم شده باشه و زیادتی دارد امه که کنیزه است. هنا یعنی در جایی که الان داریم بحث میکنیم که ازدواج موقت است، به خصوصه یه روایتی مخصوص دارد و اون روایت مرسله علی ابن ابی شعبه است، حلبی از ابی عبدالله علیه السلام، در یک مردی که تزوج امرأتن، ازدواج کرده با یک زنی متعتن، ازدواج موقت. ثم مات عنها ما عدتها، بعد مرد مرده، عده این زن چند روزه؟ قال خمسه و ستون یومن، یعنی 65 روز، دو ماه و پنج روز. به حمله ها علل امه، این روایت کلی گفته درباره ازدواج موقت، بحث حر و امه هم نیست، این رو حمل کردن بر امه، اونم امه ای که ازدواج موقت داره، جمع بین اخبار حمل کردن. به هم کردن این روایت را بر عمه و کنیز، اون کنیزی که ازدواج موقت داره جمعا. و قیله، این یه قول، پس دو تا قول تقریبا رد شد. قول اول این که عمه 25 دو ماه و پنج روز، حره 4 ماه و 10 روز، فرقی بین عرض کنم که دائم و موقت نکنه. قول دومی که اینجا بود، عمه در صورتی که ازدواجش موقت باشه دو ماه و پنج روزه، اینم قول دوم. و بعضی میگن عدتها 14 و 10 مطلقا، یعنی عده منقطعه 4 ماه و 10 روزه مطلقا، چه میخواهد عمه باشد چه میخواهد حره باشد، اینم یه قول دیگه. چون زراره صحیحی دارد از باقر علیه السلام، قال سألت و سؤال کردم از امام باقر، ما عدت المتمتعه، عده زن متمتعه و منقطعه چیه؟ ازامات انها، زمانی که شوهرش بمیره. قال 14 و 10، 4 ماه و 10. بعد امام فرمود یا زراره، کل نکاح اذا مات الزوج فعلى المرأه حر، همه نکاح ها یعنی همه ازدواج ها زمانی که شوهر بمیره بر زن است چه این زن حره باشد یا عمه باشد و علا ای وجه کان نکاح، هر جوری نکاح باشه، چه نکاح نکاح منه متعتن، علا ای وجه کان نکاح من، هر وجهی که میخواد این نکاح باشه، منه یعنی از اون کسی که زوجیست که مرده، متعه میخواد باشه او تزویجن یا دائم باشه که اسمش تزویجه، یا ملک یمین باشه. امام فرمودن ازدواج ها همش در موقع وفات عدش اربعت اشهر است و عشرا یعنی چهار ماه و ده روز باشه، یا نکاح یا از اون زنی که مردی که مرده فوت کرده. این هم ببینید یک قول دیگر که در این قول آمدن و قائل شدن بر این که چهار ماه و ده روز بین اون جایی که حره باشه و عمه باشه فرقی نمی کنه. و سیه عبدالرحمن ابن حجاج از صادق علیه السلام قال سألته عن المرأة، سوال کردم از امام صادق، یتزوج هر رجل متعتن، یک زنی را مردی تزویج می کند به نکاح موقت، ثم یتوفا عنها، بعد جدا می شود یعنی می میرد، توفی یعنی وفات، وفات پیدا می کند، عنها یعنی از اون زن، این مردی حل علیه العده، آیا بر اون زن است عده؟ قال علیه السلام تعتد اربعت اشهرم و عشرت ایام، چهار ماه و ده روز عده نگه می‌دارد. در اینجا دیدید در ازدواج موقت گفت چهار ماه و ده روز، اون قبلی هم همین جور بود، فرقی هم بین اون جایی که حره باشه یا عمه باشه نگذاشت. و یشکل این قولی که چهار ماه و ده روز باشه در ازدواج موقت و فرقی هم بین حره و عمه نباشه مشکل است. چرا یشکل؟ به ان هذه مطلقتون، اول حساب این روایت آخری رو برست، این روایت آخری مطلقه است، المرأه یتزوج هر رجل، مسئله عمه و حره مطرح نیست، متعه است، منتها نگفته حره یا عمه، ما این را حمل بر حره میکنیم، چون مطلقه اگر عموم بود به لفظ شامل همه میشد بدون تخصیص، ما نمیتوانستیم خارج کنیم از اونها عمه را. اما وقتی مطلقه حمل بر فرد مشهور میکنیم، فرد مشهور کیه؟ حره است. به ان هذه این روایت آخری مطلقه است، ممکن است حملش کنیم بر حره جمعاً، یعنی جمع بین اخبار. اما این روایت زراری که از صفحه ما قبل شروع شد، دو خط به آخر صفحه 90 دو خط به آخر این روایت زراری شروع شد، این روایت تناقض زیاد داره با روایات دیگه، برای اینکه در این روایت اونجایی که عقد دائم باشه، موقت باشه، حره باشه، عمه باشه، یه جور حکم شده برخلاف مشهور. مشهور بین عمه و حره فرق گذاشت، اونجایی که عمه باشه 25 روز گفت، اونجایی که حره بود باشه 2 ماه و 5 روز، اونجایی که حره باشه 4 ماه و 10 روز فرق گذاشت. اما در این روایت زراره هیچ فرقی نگذاشت، گفت حره باشه، عمه باشه، موقت باشه، دائم باشه، مثل همه. خب چون این روایت خلاف مشهوره، ما نمیتونیم به این روایت عمل کنیم. میفرماید و صحیح زراره متضمن است این که عده عمه در دائمه مثل عده حره است، ولا قائل به، کسی این حرف را نگفته. و مع ذلک غیر از این که یه اشکال به روایت زراره، اشکال دیگه هم هست، معارضتون به مطلق الاخبار الکثیره علی نصف الحره، اینجا هم با اخبار مخالفه. اخبار میگه عده عمه 2 ماه و 5 روز، نصف عده حره است که عده حره 4 ماه و 10 روزه، ولی این خلاف اونه. میگه این میگه نخیر عده عمه 4 ماه و 10 روزه. و مع ذلک که متضمن بود که عده عمه مثل حره است، یه اشکال دیگه هم دارد. البته این اشکال دوم شاید همون اشکال اول به بیان دیگری معارض است با مطلق اخبار کثیره که دلالت میکند بر این که عده عمه در وفات نصف عده حره است. این یک دو تا اشکال. اشکال سوم، عمه اگر در طبق روایات در عده وفات 2 ماه و 5 روز عمه باید عده نگه دارد، همین عمه اگر ازدواجش موقت باشه به طریق اولا باید 2 ماه و 5 روز نگه داره، با اینکه در این روایت میگه که 4 ماه و چقدر 10 روز. اشکال سوم اینه. و به ان کونها علی نصف دوام، اشکال سومی که بر صحیح زرار است که دو خط مونده به آخر صفحه 90 شروع شد، کون این عمه علی نصف در دائمه، یعنی 2 ماه و 5 روزه اگر عقدش دائمه باشه مقتضی است اولویت این 2 ماه و 5 روز در متعه. پس این به طریق اولا در متعه 2 ماه و 5 روزه. لأن عدتها از افی کثیر من افرادها، چون عده عقد موقت ضعیفتر در بسیاری از افرادش. مثلا من جمله در این صفحه بحثی که کردیم، خب عدهش از طلاق و جدا شدن از مرد، طلاق که نداره، جدا شدن از مرد چند روز بود؟ 45 روز بود، با اینکه عده ازدواج دائم 3 ماه بود. او عدهش 3 هیز بود، این عدهش 2 هیز بود. پس در اکثر از موارد عده ازدواج موقت کمتر از ازدواج دائم. خب در عمه باید همین جور باشه، اگر عمه ازدواجش دائمه 2 ماه و 5 روزه، در ازدواج موقت به طریق اولا باید 2 ماه و 5 روز باشه، با این که روایت میگه 4 ماه و 10 روز، زیرا مقتضی است اولویت این به اصطلاح ازدواج اولویت این 2 ماه و 5 روز را، اولویت این عدد 2 ماه و 5 روز را در متعه، زیرا عدتها یعنی عده متعه از اف است در بسیاری از افراد اون عده ها که دیروز خوندیم، ما دیروز درسی من جمله عده جدایی بود که 45 روز بود، 2 هیز بود، به خلاف دائمه که 3 ماه بود و 3 هیز بود. و نکاح ها از اف، نکاح متعم ضعیفتر از نکاح دائمه، نکاح دائم تا آخر عمریه، نکاح متعه 10 ساله، 5 ساله، 1 ماهه، 2 روزه، اینجوراست. فلا یناسبه ها انتکون اقوا، مناسب نیست برای این عده متعه که عدهش اقوا باشه، یعنی عده دائمه بر طبق روایات مشهور 2 ماه و 5 روز باشه در عمه ها، اما عده متعهش بر طبق روایت رازه زراره 4 ماه و 10 روز باشه. این ست اشکال. و هازهی مخالفت الاخرى، این سومی مخالفت دیگه است در صحیح زراره با اصول. پس روایت زراره مخالف اصول، هرچند عمل به او اهوته. چرا عمل به او اهوته؟ به جهت این که هر چقدر این زنه که از شوهرش جدا شده فاصله بشه با شوهر آینده که نطفه به کلی از بین بره و رحمش پاک بشه، یقیناً از نطفه مرد، این مطابق با چی؟ با احتیاطه که فرزندی که بعد میاد یقیناً مال اون شوهر آینده باشه. تمام شد. حالا آمد و زن حامله است، یعنی زنی را نکاح موقت انسان کرده، حالا وفات پیدا کرده، یا اینکه جدا شده است، کدام یکی از اینها را ما انتخاب بکنیم از این ادعا؟ میگه هر کدام طولانی تر است از این ادعا و از هم بار حمل را گذاشتن یعنی متولد شدن فرزند. اگر متولد شدن فرزند طول بکشه ولو 4 ماه و 10 روز تموم شده، باید صبر کنن تا اینکه بچه متولد بشه. اگر بچه زود متولد شد باید صبر کنن اون 4 ماه و 10 روز تموم بشه، یا 2 ماه و 5 روز، هر کدوم طولانی تر باشه همون. چرا؟ به جهت این که اگر طولانی باشه مسئله حمل، خوندیم در جاهای دیگه که عده حامله با آن است که فرزندش متولد بشه، اما اگر فرزند متولد شد زودتر، هنوز 4 ماه و 10 روز تمام نشده، 2 ماه و 5 روز تمام نشده، خوندیم که عده به این است که 2 ماه و 5 روز یا 4 ماه و 10 روز تمام بشه. پس هر کدامی طولانی تر باشه چون منصوص و روایت و دلیل داریم او را اخصانی کنیم. و اگر بوده باشد این کسی که مزدوج است به ازدواج موقت حامل، فبه ابعد الاجلین، یعنی ادهش به دورترین زمان از اون دو زمان چیه؟ از 14 و 10 روز، 4 ماه 10 روز یا 2 ماه و 5 روز، 4 ماه 10 روز در اون جایی که حره باشد، 2 ماه 5 روز در اون جایی که عمه باشد. این طولانی تره و یا وضع هم، هر کدام از این دو و یا وضع هم طولانی تر باشه همون ما عقص میکنیم. فیه ما یعنی در حره و عمه. اما ازا کانت الاشهر ابعد، اگر شهرها یعنی ماها طولانی تر باشه، یعنی اول فرزند متولد کنه بعدن 4 ماه و 10 روزش یا 2 ماه و 5 روزش تمام بشه، فظاهر للتهدید بها فی الآیه و روایت، خیلی واضح است که تهدید شده عده به این اشعار 4 ماه و 10 روز یا 2 ماه و 5 روز، هم در آیات و هم در روایات، 14 و 10، این در متن قرآن آمده. خیلی خوب. و اما اذا کان وضع حمل ابعد، 4 ماه و 10 روز تمام شده، 2 ماه و 5 روز تمام شده، هنوز وضع حمل نشده، اگر او ابعد باشه فل امتناع الخروج من العده مع بقاء الحمل، خیلی ممتنع است خارج بشود از عده با بقاء حمل. یعنی در روایات گفتن عده و خارج شدن عده حامله به چیه؟ به وضع حملشه. پس وضع حمل هنوز نشده عدهش تمام نمیشه. الفصل الخامس، فصل پنجم در نکاح اماء است. آیا اماء و عبید نکاحشون چجوره؟ می‌فرماید از اونجایی که اینها مملوک هستند و مال دیگری هستند، العبد و ما فی یده و ما فی یده کان لمولا، اختیارش هم به دست مولاست، بنابراین بدون اذن مولا حق ندارد به ازدواج برود و یا زن بگیرد، چه زن گرفتن این عبد و چه به شوهر رفتن این عمه، هر دو باید با اذن مولا انجام بیاید، چون اولا خلاف است و خلاف احترام و ادب و روش قانون است که بدون مالک، بدون اذن مالک این کار انجام بگیره، و علاوه روی اصول و مقرراتی که عبد بدون اجازه مولا کاری انجام نمیدهد. خب حالا اگر کاری انجام داد بدون اجازه مولا و ازدواج رفت یا زن گرفت یا شوهر رفت، آیا اجازه مولا حلال میکنه، درست میکند این ازدواج رو یا نه؟ بعد از این که مولا فهمید یه مرتبه بدون اجازه من رفتی زن گرفتی یا اینکه به شوهر رفتی، خب تا آخر همون جور منعش دارد مولا. خب اگه تا آخر منعش دارد ازدواج به هم میاد. یه مرتبه نه، وقتی به مولا گفتن مولا اجازه میده، حالا یا از اول راضی بوده یا نه مجبور میشه میگه حالا یک ازدواجی که کردن حال که الان ازدواج انجام گرفته ما راضی بشیم، چه داره اینها رو اذیت بکنیم که این مرد بی زن باشه یا این زنی شوهر نداشته باشه، ما رضایت بشیم. خب حالا این رضایت میگن کاشفه نه ناقل. یعنی چه کاشف؟ در معامله فضولی و همینطور معامله عبد بدون اذن مولا، چه ازدواج چه معامله دیگه، دو قوله، بعضی میگن کشف بعضی میگن نقل. معنای نقل اینه تا حالا معامله انجام نگرفته از حالا به بعده. معنای کشف اینه الان که مولا اجازه میده معلوم شد از زمانی که عقد انکحتو گفته شد از همون زمان ازدواج بوده. اثراتش اینه اگر این که الان که اجازه داد اثرش لامدار ما قبلش عمل میکنه، یعنی از زمانی که اینا ازدواج کردن ازدواجشون درسته، اگر دخولی کردن تمتعی بردن حلال، فرزند مالی که مالی این هاست، اما اگر از حالا به بعد قبلی ها حرام میشه، ولد یا مشتبه میشه یا ولد زنا میشه. علی حالین در موقف اثرات نداره. حالا در اینجا میگن کشفه، یعنی الانی که اجازه داد معلوم میشه دو ماه قبل که اینا عقد خوندن الان مولا فهمیده اجازه داده، تمام اون انجام کارهایی که گرفته همه به عهده این مولا، همه صحیحه. اگر فرزندی نطفهش منعقد شده ولد الحلاله، ارث هم میبره از این مرد و این زن، تمام استمتاعاتشون حلاله، این اثرشه. پس چند تا مطلب: اولا بدون اجازه مولا نباید ازدواج کنن، دوم حالا ازدواج کردن اجازه مولا ممضاست یعنی اثر میکنه، حالا ناقل یا کاشفه میگن کاشفه یعنی در موقب اثر میکنه. بعضی ها میگن اگر این که بدون اجازه مولا ازدواج انجام بگیرد، چه مولا اجازه بده چه اجازه نده، بعدن معامله باطله، نکاح باطله. یه روایتی ذکر میکنن که از اون روایت میخوان استفاده کنن که ازدواج اب و عمه بدون اذن مولا بطلان دارد مطلقا، چه بعد مولا راضی بشود چه نشود. بعد در این مسئله اشکال میکنن، هم در سند روایت اشکال میکنن، میگن روایت عامیه، و هم در این که نهی در عبادات میگن موجب فساده، اونو مخالفین ما یه نهی شده از این که ازدواج کنه، نهی در عبادات هم موجب فساده. میگن این قبول نداریم که نهی در عبادات همیشه موجب فساده، نهی موجب فساده، عبادات نه، نهی موجب فساده، در عبادات موجب فساده، درست. اما اینجا که عبادت نیست، نکاح جزء معاملات، جزء بده بستون هاست، جزء قراردادهای طرفینی، پس اینجا نهیش موجب بطلا موجب فساد نیست. میفرماید بر این که فصل خامس در نکاح اما است، کنیزان به کسر همزه با مد جمع امه به فتح الف امه. لا یجوز للعبد، جایز نیست برای بنده و برای کنیز، ان یعقدا لانفسه ما نکاها، عقد کنند برای خودشون نکاهی را، الا به اذن المولا، مگر این که مولا اجازه بده، اگر مولا اجازه داد جایز. لانهما ملک له، دلیل این که حق ندارن بدون اذن مولا عقد ازدواج داشته باشن این است، این دو یعنی عبد و عمه ملک له، ملک مولا هستن، فلایت صرفان فی ملکهی به غیر اذنهی لقبه، تصرف نمی کنن در ملک مولا به غیر اذن مولا، چون این کار قبیحه، تصرف در مال غیر به غیر اذن او حلال نیست. پس باید با اذن مولا باش. اگر با اذن مولا نبود او اجازتهی، یعنی اجازه بدهد مولا بعدن ها، الان اذن نداره مولا اما بعدن وقتی فهمید اجازه میدهد. یا اجازه مولا لعقده ما، عقد این دو رو اجازه بده. لو وقع به غیر اذنه، اگر اول عقد واقع شود عقد این دو به غیر اذن مولا. این حرف علا اشهر القولینه، یعنی در مسئله دو قوله، یک قول این است که اگر است که اگر اذن نده مطلقا باطل نیست، موقوف است بر اجازه، اگر اجازه داد صحیحه، اگر اجازه نداد باطله. علا اشهر القولین یعنی یک قول قول بطلان است مطلقا اگر با اجازه نباشه، قول دوم موقوف بودن بر اجازه است. دلیل مطلب چیه؟ حسنه زراره. دلیل این که باید با اذن مولا باشه حسنه زراره از باقر علیه السلام، قال سألته، سؤال کردم، ان مملوکن، از اون بسلا بندهی که مملوکی که، حالا چه مرد چه زن، تزوج به غیر اذن سیده، تزویج کرده بدون اذن سیدش. امام فرمودن قال زاک الى سید، الى سید، اینه که ازدواج به غیر اذن سیده، این اختیارش به سیده، یعنی موکول است به آقا. انشاء اجازه، اگر خواست اجازه میدهد، و انشاء فرق بینهما، اگر خواست بین اون دو، یعنی بین اون زن و مرد جدا می اندازه. و علی هذا فیکون الاجازه کاشفتن عن صحته من حین ایقاعها که غیره من العقود الفضولیه. و بنابراین پس اجازه کاشف است از چی؟ عن صحته، یعنی کشف میکند اجازه مولا از صحت چی؟ از صحت این عقد ازدواج، منهین ایقاع این عقد ازدواج، از عقد نکاح. دو ماه قبل که این عقد نکاح و ازدواج شرق و پیدا کرده، حالا که اجازه میده، یعنی از دو ماه قبل این ازدواج درسته. که غیرهی من العقود الفضولیه، مثل عقدهای دیگر فضولی که ایشون قائل به کشف هم، مثل عقد به شما بدون اجازه صاحب شلمعه، شلمعش را فروختید، بعد وقتی که فهمید اجازه داد، این معناش اینه، اینا میگن کشف، یعنی کشف میکند که اون زمانی که معامله کردید، معامله و نقل و انتقال همون جا درست بوده. اثراتش این است که تصرفاتی که شما در شلمعه یا در پول کردید همه جایز بوده تا حالا. اگر رفتید اون شلمعه را فروختید به دیگری، اون ما تا قبل از اجازه فروختید ها، اون معامله دوم هم اجازه داشته و درسته. بله، مثل غیرش از عقود فضوله. و قیل بل یکونو کل عقد المستعرف، ولی بعضیا که قول قیل قائل شدن که اجازه کاشف نیست، ناقل است، مثل عقد مستعرف، از حالا به بعد این شلمه مکل که دیگری است، از حالا بعد ازدواج فضولی و ازدواج عمه، الان به بعد که اجازه داد مولا تحقق پیدا میکنه. خب اونا که میگن ناقله، میگن او فراش نیست، فراش اونجاییست که عقد صحیح شرعی واقع شده باشه و الان بدون اجازه مولا عقد صحیح شرعی واقع نشده، بعد که اجازه داد عقد صحیح شرعی واقع میشه. یا ولد شبهه. بله. و قیله قول سوم این است که یقع و باطلن، اصلا عقد فضولی، نکاح فضولی باطله چه مولا اجازه بده یا نه. اما بناءً علی بطلان عقد الفضولی مطلقا، اونایی که قائلن به بطلان نکاح در اینجا در عبد و عمه، یا روی حساب بطلان عقد فضولی است مطلقا، یعنی عقد فضولی مطلقا باطله، چه عقد بیع و اینها باشه چه عقد نکاح باشه، مطلقا اشاره است به نکاح و غیر نکاح. او بطلان نکاح الفضولی مطلقا، یا نه عقد فضولی مثل بیع و اجاره و صلح و اینها جایزه، اما نکاح فضولی باطله، یا بطلان نکاح فضولی مطلقا، چه بعدن اجازه بیاد چه بعدن اجازه نیاد، یا بطلان هازا به خصوصه، یا اینکه بگیم این عقدی که الان ذکر میکنیم به خصوصه این باطله. چرا این باطله؟ این عقد چیه؟ عقد عمه است، عقد عبده، عقد عبد و عمه باطله. چرا خصوصا اینا باطله؟ نظرا الی انه منهیون عن، چون منهیون عن قبح تصرف در مال غیر، چون قبیح هست تصرف در مال غیر پس فاسده و منهیون عنه. ولی ما رویه، حالا به چه دلیل منهیون عنه و به چه دلیل فاسده؟ چون روایت شده از نبی صلی الله علیه و آله، ایما مملوک تزوج بغیر اذن مولاه فنکاحه باطل، هر مملوکی که تزوج کند به غیر اذن مولاش نکاحش باطله. و کلیت ها تمام شد، این تمام اقوال با دلیل هاشون، اما نظر ایشان اینه کلیت الکبرا و سند ممنوعان. در اینجا آمدید میگید که به اصطلاح بله هر چیزی که منهیون عنه باشد فاسده، هر چیزی که منهیون عن باشد فاسده، ما این را به عنوان کلی قبول نداریم. تصرف بله نهی در عبادات فقط موجب فساده، نهی در هم عبادات هم معاملات موجب فساد باشد ما قبول نداریم. و کلیت کبرا که آمد اینجا گفت، چون من لعنه منهیون عنه، چون منهیون عنه نهی دارد پس بنابراین فساد دارد، ما قبول نداریم هر جا منهیون عنه فساد دارد، فقط عبادات اگر منهیون عنه باشد فساد دارد. کبرا همین، بله کبرا اینه، لأنه بل نظرا الی انه منهیون عنه فیکون فاسدا، چون منهیون عنه پس چیه؟ فاسده. این کبراست، خط بالا حدیث چیه؟ نه این فلکاهو باطل، حالا اون به سند روایت هم میرسیم. این عرض کنم که خودش منهیون عنه اینا اونجا عبارت هست، نکاح اینه بله، لئلا انه منهیون عنه فیکونو لقبه تصرف فی مال الغیر فیکونو فاسدا، هر چیزی که منهیون عنه فاسده ما این کبرا رو قبول نداریم. و سند، روایت هم از نظر سند ضعیفه، این روایتی که الان اینجا خوندیم این روایت روایت نبوی عامیست، لما روی عن النبی ایما مملوک تزوج بغیر اذن مولا فنکاهو باطل، این روایت روایت عامیست. و قیل یختص الاجازه به عقد العبد دون العمل، تمام شد. بعضی ها میگن که اجازه ای که در اینجا صحبته که اگر اجازه بیاد عقد را درست میکنه، حالا ببینیم اجازه کاشفه یا ناقله، این مخصوص عقد عمه است، عبد دون عمه. اگر اجازه به عقد عمه بیاد سبب صحت نمی شود. چرا مخصوص عقد عبده؟ به جهت این که ظاهر نص میگه مملوک، مملوک هم یعنی عبد، مملوکی که نگفته که شامل عمه بشه. جواب میدن میگن مملوک هم عبد رو شامل میشه هم عمه رو شامل میشه، مثل مسلم که مسلمه رو هم شامل میشه. دلیل اینها عمل کردن به ظاهر نص سابق، نص سابق همون مملوک بود. سألتو عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده قال ذالک الی السید، اونجا که مملوک بود گفتن این مخصوص مرده، نه مخصوص، نه زن، شامل زن نمیشه. و رجوع میکنیم، ما میگیم مخصوص مرده، در غیر مرد رجوع میکنیم به نهی. نهی مفید بطلانه، میگه کسی بدون اجازه مولاش حق ازدواج نداره، این نهی موجب بطلانه. و کلاهما ممنوعان، هر دو ممنوعه. این دو تا دلیل آورد، یکی این که ظاهر نص مملوکه، مملوکم یعنی عبد. دوم این که نهی مفید بطلانه، میگیم نخیر، نه مملوک مخصوص مرده، نه نهی مفید بطلانه. به جهت این مملوک یسله لهما، مملوک صلاحیت هم عبد داره و هم امر. و نهیم لا یقتضیه هنا، و نهیم مقتضی در معاملات نیست بطلان را. نهی در عبادات مقتضی فساد و گناه، در معاملات اینطور نیست. و حیث یعزن المولا، خب تمام شد مسئله دیگر. اگر آمد و مولا اجازه داد، گفت که این ما به اصطلاح ازدواج، خوب ازدواج کردید، مهر به گردن مولاست، نفقه زن به گردن چیه؟ مولاست. فرق نمی کند در این مسئله اون عبده کسب و کاری و انفاقی داشته باشه، یعنی کسب و کار درآمد داری یا نداشته باشه. و اما اگر اجازه داد عقد امرا، مهریه‌ای که زن میگیره اون مهریه مال کیه؟ مال مولاست. من له الغرم فله الغنم، من علیه الغرم فله الغنم، هر کسی که غرامت میکشه سود هم همو میبره. پس بنابراین خود این مملوک ها مال او بودن، خرجشون هم مال اوست، مثل گوسفند میمونن. گوسفند علوفش مربوط به مولاست، شیرش هم مربوط به مولاست. در اینجا هم نفقه و مهریه را مولا میده، اگر درآمدی هم این کنیز داشت اون درآمد را مولا اخذ میکنه. میفرماید و کلاهم، بله میفرماید و حیث و زمانی که اذن بدهد مولا، مولا اجازه داد در ازدواج کردن زن و در ازدواج کردن عرض کنم شوهر اون عبد، او یجیز عقد عبد را، یا عقد که عبد انجام داده اجازه داد، فالمهر مهریه‌ای که باید بزن بده اون عبده و نفقه زوجه علیه، یعنی بر مولاست، اما از اون که افسوا اون فی ذالک کسب العبد و غیره، عبد کسبی و درآمدی و راه درآمدی داشته باشه یا راه درآمدی نداشته باشه. و حیث یعزن المولا اینجوریه، بله، من سائر اموالهی، اما از در این مسئله کسب عبد و غیر سائر عبد، من سائر امواله، به اصطلاح این مولا این نفقه زوج، نفقه اب و مهریه زوجه و نفقه زوجه را از سایر اموال خودش میدهد. این من سایر اموالهی متعلق است به مولا. مولا از کجا درآمد میکنه؟ میگه از درآمد عبد میده، نه خیر، از درآمد عبد نمیده، از سایر اموالش میده. الا اصل وله مهر و امتهی، اگر ازدواج کنیز را هم اجازه داد، 10,000 تومان که به این کنیز به عنوان مهر دادن، این 10,000 تومان را کنیز به کی برمیگردونه؟ به مولا برمیگردونه. خود تمام شد. و ازا کانا ایل ابوان رقن فالولد و رقون یملکه المولیان این ازنا لهما اولم یعزن اهدهما. مسئله دیگر این است که اگر این زن و شوهر، این مادر و پدر عبد باشن، فرزند اینها هم عبد مولاست، در اینجا میخواد اون پدر و اون مادر ملک یه نفر باشن، یا پدر ملک یک نفر باشه و مادر ملک یه نفر دیگه باشه. در اینجا فرزند برخلاف سایر حیوانات متعلق به مادر و مربوط به مادر نیست. تفاوتی که بین انسان هست و بین حیوانات، حتی اون انسانی که ما میتونیم مملوکش بشیم، این است. در انسان نسب سبب رابطه است، یعنی از طرف پدر، اما در و مادر، اما در بین حیوانات مسئله مادر است. در اینجا چون مسئله انسانه مربوط به پدر و مادر هر دو خواهد بود. و ازا کان ابوان رقن، هر دو برده هستن، ولد هم رق است چون فرع اونهاست و تابع اونهاست. و یملک المولا این اتحده، و مالک می شود همین عبد را مولا اگر پدر و مادر مملوک یه نفر باشن، یعنی هم پدر و هم مادر مملوک آقای زیدی باشن، همون زید مالک عبد و بچه اینها هم هست، مالک ابن هست. و این کان کل من مال مالکن، اگر هر کدام از این پدر و مادر مالک مملوک یکی باشن، یملک المولیان، یعنی مالک می شود بچه این پدر و مادر را اون دو مولا مشترکاً مالک می شود. یک قسمش را مالک پدر مالک می شه، یه سهمش را مالک مادر. این ازنا لهما فی نکاح، اگر اذن داده باشن هر دو به این مرد و زن در ازدواج. اولم یعزن احدهما، یعنی کل منهما، ولو یا اینکه یکی از اینا اذن نده باز هم برمیگرده به جهت اینکه لانه نماء ملکه ما، چون این بچه نماء ملک هر دوی، یعنی هم پدر و مادر. فلا مزیت لعهده ما علی الاخر، پدر بر مادر مزیت نداره، مادرم بر پدر مزیت نداره، و در حق نسب هم مثل هم دیگه است. و نسب لاحق به ما، نسب این بچه هم ملحق به هم پدره هم با مادره، به خلاف باقی حیوانات مثل گوسفند، مثل شتر، که در اونجا نسب غیر معتبره و نبو و تبعیت هم ملحق به امه. و نسب تمام شد. میگه نسب، بله نسب به پدر دیگه. این در حیوانات دیگه میگه نسب به هر دوست، بله. و نسب لاحق به ما، به خلاف باقی حیوانات که نسب مخصوص به مادر، نسب اصلا مطرح نیست و بچه ملحق به مادره. نه به هر دو است، چون نطفه از هر دو است. نسب در حیوانات دیگه غیر معتبره، مثل شتر و گاو و گوسفند، و نمو و تبعیت هم لاحق به ام خاصه است. خب این فرق بین ما مملوک و بین حیوانات دیگر گذاشتیم. در حیوانات گفتیم که ملحق به امه، در مملوک گفتیم ملحق به هم پدر و مادره، این مجرای طبیعی است. نسم داره و نس دالون علیه ایزن، غیر از این که جریان طبیعی این طور است که انسان متعلق به هم پدره و هم بادره، روایت هم همین جوره. والفرق بهی اوزه، یعنی چی؟ یعنی شما اگر بخواهید بین انسان و بین حیوان فرق بگذارید، با روایت بخواهید فرق بذارید بهتره از این که دلیل را غیر روایت و از پیش خودتون و دلیل عقل قائل بشید. بیاید بگید علت و الفرق بهی، یعنی فرق گذاشتن بین انسان مملوک و حیوانات مملوک، بهی یعنی به نس واضح تره. بگید فرق انسان و حیوانات نسه، نه اون حرفایی که از خودشون گفتن. بله اینا مربوط به احکامشه، در بعضی جا هست. بله اینا مربوط به احکامشه، شاید اون پرستاری رو بهتر میتونه بکنه یا حق تقدم داره، یا در به اصطلاح پدر بچه نفقه لازمه، پول باید خرجش بشه.